امواج شبهه با موضوع رسانه های ماند و تحریف از تزریق حس عقب ماندگی تا نسبت دادن مشکلات به نظام.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
به نام خداوند جان و جهان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. ایام الله دهه فجر رو که با نام جشن ملی 1400 از اون یاد میشه به شما همیهنان عزیزم تهنیت عرض میکنم. امروز با ویژه برنامه دیگه از مجموعه برنامه های امواج شبهه در خدمت شما خوبان خواهیم بود. شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه هستین، برنامه ای رو تقدیم شما میکنیم که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقاط عزیمت رسانه های مانند فارسی زبان خواهیم پرداخت. من ایمان مهدوی، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم به همراه همه همکارانم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشم. امروز و در این ویژه برنامه با موضوع رسانه‌های معاند و تحریف از طریق حس عقب ماندگی تا نسبت دادن مشکلات به نظام صحبت خواهیم کرد. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و یا سایر برنامه‌های زنده و آرشیوی رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشین. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید. در خدمت دو نفر از صاحب نظران حوزه رسانه هستیم که قبول دعوت کردند و به استودیوی برنامه امواج شبهه اومدن. جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای. سلام آقای جوانشیر.
سلام علیکم.
خوش آمدید. متشکرم از اینکه قبول دعوت کردید. و همچنین جناب آقای دکتر مهدی خرسند، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
زنده باشید. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. بسیار متشکرم که قبول دعوت کردین. در ابتدای برنامه دعوت میکنم که بخشی رو که همکارانم آماده کردن و حاوی نکاتی در باب موضوع برنامه هست با هم بشنویم و برمیگردیم.
عظیمی از حجم تبلیغات رسانه‌های معاند در پی جهت‌دهی افکار عمومی به سمت و سوی خاصی است که با استفاده از ابزار اغراق، دروغ، ارائه تصویر غلط، تحریف، بزرگنمایی و یا کوچکنمایی اخبار است و در این راه استخدام لغات و واژه‌هایی که هر کدام بار معنایی و ارزشی خاص را به ذهن متبادر می‌سازند بسیار مرسوم و متداول شده است. در این بین رسانه‌های معاند با تلقین عقب ماندگی جمهوری اسلامی از قافله زمان و ناکارآمد نمایی مکرر تمام پیشرفت‌های مهم گذشته در پی ناامیدسازی در جامعه ایرانی هستند. این رسانه‌ها با تحریف وقایع در کنار تحریم‌های دشمن در دهه‌های اخیر تلاش می‌کنند با فرافکنی علل و عوامل برخی مشکلات و فشارها را آدرس غلط بدهند. آنها همچنین با تلقین این که کشور عقب مانده است، با تزریق روحیه خود تأخیر پنداری، هیچ گونه راهی جز غرب گرایی را برای رسیدن به اهداف و پیشرفت ایران اسلامی نمی بینند و همواره این راه را تبلیغ می کنند. برنامه امروز امواج شبهه به موضوع رسانه‌های معاند و تحریف از تزریق عقب ماندگی تا نسبت دادن مشکلات به نظام می پردازد. با ما همراه باشید.
Thank you. بله، همونطور که شنیدین رسانه‌های معاند در تمامی این سالها پس از پیروزی انقلاب با تلقین اینکه کشور عقب مونده است و با تزریق روحیه خود تحقیرپنداری همواره غرب‌گرایی رو برای ملت ایران و رسانه‌های ایرانی تبلیغ می‌کنند. سوالاتم رو آغاز می‌کنم با جناب آقای جوانشیر. آقای جوانشیر لطفاً در ابتدای بحث بفرمایید مهم‌ترین تکنیک‌های تحریف واقعیت‌های ایران توسط رسانه‌های معاند چگونه‌اند و اصلاً اهداف اصلی این رسانه‌ها از تحریف چی هست؟
خب با عرض احترام و ادب خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و تبریک ایام الله دهه فجر، عرضم به حضور شما که بعد از این که دشمن به اعتقاد من در جنگ سخت و حالا مصداقش بعد از 8 سال دفاع مقدس در جنگ رو در رو با ما احساس شکست و ضعف کرد و دید دیگه توان نظامی به اون صورت و هزینه های بالای رویاروی نظامی رو با ما نداره، رفت به سمت انواع اقسام جنگ نرم و خب یکی از شقق اون و زیرشاخه های اون بحث جنگ رسانه‌ای هستش و جنگ روانی هستش و عرضم به حضور شما که در شبکه‌های مختلف که در اون حالا تبحر خاصی هم داشتش در فضای باز به اصطلاح رسانه‌ای که خب یه مقدار قوی‌تر از خیلی از کشورهای دیگه در اختیار دشمنان ما بود، تونست با برجسته سازی ضعف‌ها و عرضم به حضور شما که از طرفی هم با کوچک نشان دادن نقاط قوت این مملکت و کوچک نشان دادن پیشرفت ها و عرضم به حضور شما که ایجاد به اصطلاح یک کانالی برای اطلاع رسانی به مردم با استفاده از ضعف هایی که رسانه های ما در چند دهه گذشته داشتند و هنوز هم کم و بیش دارند، تونست به اصطلاح اولا یه راهی رو باز بکنه برای اطلاع رسانی به مردم به غیر از مراجع رسمی اطلاع رسانی داخلی و بعد هم تونست به اصطلاح اخبار مخدوش رو لابلای اخبار به اصطلاح درست و صحیح با ظرافت خاصی بگنجونه و به مخاطب عام که حالا شاید اطلاعات دقیقی هم از ماوقع و اخبار ندارن بده و تو این زمینه هم در برهه‌هایی و در زمان‌هایی بسیار موفق تونست عمل بکنه.
به نظر شما این ضعف‌هایی که ما داریم و در صحبتاتون بهش اشاره کردین، ضعف‌های رسانه‌ای ما در کجاست؟
خب ببینید، ما به واسطه قوانینمون، به واسطه اینکه به هر حال مسلمان هستیم و قوانین ما الهام گرفته از دین مبین اسلام هستش، یک مقداری شیوه اطلاع رسانی ما در تلویزیون، رسانه های جمعی، تو فیلم های ما و تمام حالا رسانه هایی که به نوعی با مردم در تماس هستن فرق داره با شیوه اطلاع رسانی، با اطلاع رسانی یه فضای آزاد و بازی که شاید خیلی از محدودیت ها رو نداشته باشه.
شما از نظر شما یعنی این که چون ما به صورت پدافندی عمل میکنیم در رسانه و حمله نمی کنیم، اقدامات آفندی انجام نمیدیم، ممکنه چون این عقبه شرعی داره این اتفاق میفته؟
عرضم به حضور شما که ما چون کلن اصلا رسانه ما یه محدودیت های به هر حال طبیعی داره در هم اطلاع رسانی و هم در نمایش خیلی از آثار، این رو حتی مثلا توی فیلم، توی موسیقی به هر حال ما یه محدودیت هایی داریم که این محدودیت ها ملهمه از قوانین ما هست، ملهمه از دین ما هستش و اعتقادات ما. دشمن از همین طریق استفاده کرده و همین نقاط رو هدف قرار داده، با هزینه بالایی تونسته رسانه هایی رو ایجاد بکنه برای مردم ما که اکثرا هم خب عوام هستن و شاید دید تخصصی نداشته باشن و سعی کرده توی دهه های مختلف که به اصطلاح رسانه های خودش رو بکنه رسانه های مرجع، فضای بازتری نشون بده، به اصطلاح مجری به اصطلاح خیلی عامیانه تر با مردم صحبت میکنه و به اصطلاح حالا ظاهرشون و اون موسیقی هایی که پخش میشه، فضاهایی که دارن، حالا در ظاهر یه فضاها رو بازشون میده، از اون طرف نقاط ضعف ها رو به شدت میگه. خب به هر حال مردم هم طبیعتاً الانسان حریص و لامانع دیگه، انسان حریص نسبت به اون چیز که ازش منع میشه. وقتی که یه چیزهایی رو نشنوه در رسانه خودش یا اطلاع رسانی به موقع نشه، یا اگه بعضا کذب در رسانه پخش بشه فوری تبیین نشه و به اصطلاح اخبار صحیح به مردم نرسه، خود به خود اون رسانه دشمن میشه مرجع و ریفرنس خبری مردم. و این اتفاق در طی دهه های گذشته تا حدود زیادی متاسفانه افتاده و عرضم به حضور شما که این راه نفوذ و رسوخ دشمن بوده.
یعنی به نظر شما این آزادی های بصریشون باعث جذابیتشون شده و به عنوان مرجع تلقی میشن؟
در عمل بله، تا حدودش.
سپاس از محبت شما، بسیار کامل و جامع بود. جناب آقای خرسند عزیز، چرا رسانه های معاند همواره بر طبل عقب موندگی ایران میکوبند و مهمتر این که چرا تنها راه پیشرفت ایران رو غرب‌گرایی میدونن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به این سوال من از شما اجازه میخوام که یک تقریبا 100 سال برگردیم عقب.
بفرمایید.
و ریشه یابی بکنیم که این ابزار رسانه‌ای و بحث تهاجم فرهنگی رو چطور دنیای غرب ازش استفاده کرد و چه نتایجی ازش گرفت، و بعد برسیم به این سوال خیلی جامع و خوب حضرت عالی. ببینید، در اثناء جنگ جهانی اول و دوم بر اساس مستنداتی که موجود هست، در حین جنگ بسیاری از طرف‌ها تلاششون بر این بود که با پمپاژهای خبری یا حالا پرت کردن برخی بروشورها و نوشته‌ها بر سر مردم جنگ زده، عملاً راه شاید یک فضاسازی رسانه‌ای علیه حاکمیت اون کشور رو فراهم می‌کردن تا مردم دل سرد بشن از رفتن به جبهه‌های جنگی که علیه اون متخاصم وجود داشت. خب این فضا جواب داد و اون جبهه پیروز جنگ جهانی دوم به خصوص به سردمداری آمریکایی‌ها در فضاهای مختلف شروع کردن بر ایدئولوژی سازی و تثبیت هژمونی خودشون بر دنیا. و ابعاد اقتصادیش که حالا ما خیلی ورود نمی‌کنیم، اما بیشتر اگر بخوایم تو بحث اجتماعی سیاسی و فرهنگی شروط بکنیم، این فضا سازی ها از طریق دانشمندان بزرگی از سوی غربی ها به خصوص جوزف نای، اینها میان تئوریزه میکنن و مفهوم جنگ نرم یا سافت وار رو، یا قدرت نرم سافت پاور رو میان مطرح میکنن و از این طریق هستش که اون دو قطب بزرگ بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، که رقابت بسیار سختی با همدیگر در حوزه شمال و جنوب داشتن طبق تعبیر و تعریف حوزه اقتصاد سیاسی، آمریکایی‌ها و یا اون جبهه شمال یا کشورهای نظام لیبرال دموکراسی مد نظر آمریکا یا اون نظم آمریکایی حاکم بر دنیا بعد از جنگ جهانی دوم، اتفاقا با همین حربه و با بولد کردن همین حربه توانستن موجبات فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو فراهم بیارن. و از اون زمان بود که آمریکایی‌ها خب به عنوان هژمون برتر دنیا شناخته شدن و اتفاقا سعی کردن از همین طریق و با تقویت ابزارهای رسانه‌ای خودشون، متنوع کردن ابزارهای رسانه‌ای، نکته‌ای که به درستی جناب آقای جمالشیر فرمودن، جذاب کردن رسانه‌ای در انتقال پیام و انتقال مفاهیم به کشورهای هدف خودشون، سعی کردن این فضا رو به مدیریت خودشون در بیارن و اهدافی که حتی اهداف اقتصادی و سیاسی و حتی براندازی کشورها رو تلاششون این بوده که از این فضا دنبال بکنن. خب اینها، ما دو تا مفهوم رو مطرح کردیم، یکی بحث قدرت نرم و دیگری بحث جنگ نرم بود. ببینید، در حوزه قدرت نرم که مبتنی بر جاذبه تغییر تفکر، اندیشه و حوزه عمل هست و امروزه از اون به قدرت برتر جهان هم تعبیر میشه، این قدرت نرم توانایی به دست آوردن خواسته های حتی سخت رو از طریق مجذوب کردن که این مجذوب کردن در مقابل اجبار یا امتیاز دادن باید تعبیر و تعریفش بکنیم، که سعی میکنن از طریق جذابیت‌های فرهنگی، ایده‌های سیاسی، این جذابیت بخشیدن به این حالا زمینه‌های نفوذ فرهنگی و سیاسی خودشون در جوامع مختلف، سعی میکنن که اون بستر نفوذ قدرت نرم خودشون رو فراهم بکنن. خب این دو تا کارکرد داره، این دو قدرت نرم برای کشورهایی که صاحب این ابزار قدرت نرم هستن، دو تا کارکرد سلبی و ایجابی داره. ایجابی از اون بود که موجب مشروعیت بخشی به نیرو، ابزار، توان و تفکر خودشون هست، و از سمت دیگر بعد سلبیش یا کارکرد سلبیش برمیگرده به مشروعیت زدائی از پذیرنده پیام ها یا کشوری که بر اون قدرت نرم رو اعمال میکنن. ما که این نکته هم که حضرت علی فرمودی در همین راستا هست که خواهش میکنم که چطور هستش که موجبات تهی کردن کشور رو، موجبات اینکه کشور هیچ توانمندی نداره و تخطئی کشور رو در همین راستا اینها دنبال میکنن. خب همین قدرت نرمه زمینه فراهم کردن جنگ نرم رو فراهم میکنه، که این جنگ نرم یعنی هجوم یا ضربه زدن، نابود کردن مبانی تفکری، مبانی معنوی قدرت یک ملت مثل فرهنگ، علم، ایدئولوژی، اعتقادات، روحیه ملی، اعتماد به نفس و مسائل دیگری که در این دسته ها قابل ارزیابی هستش. ببینید در حوزه تاکتیک هایی که اینها برای روش عملی کردن جنگ نرم خودشون به کار میبرن، یکی از ابزارهاشون همین جنگ رسانه‌ای هستش که محور سوال شما بود. نکته بعدی بحث جنگ روانی و جنگ اطلاعاتی هست. بحث تهاجم یا ناتوی فرهنگی که ما از اون در کشور بسیار یاد میکنیم، و در نهایت رسیدن به بحث براندازی نرم هست. دشمنان ما یا متخاصمین ما و افرادی که اصخایی میکنم واحدهای سیاسی یا کشورهایی که به دنبال تلقین اهداف خودشون از طریق جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، با ملغمه ای از این ابزارها، رویکردها و توانمندیها و اون جذابیت رسانه‌ای که برادر بزرگوارمون جناب آقای جوانشیر کاملا به درستی هم به اون مسئله اشاره کردن، این جذابیت رسانه‌ای رو سعی می‌کنن به طرق مختلف برای من و شما به عنوان یک خوراک رسانه‌ای از طرق مختلف به ما در دسترس ما قرار بدن. ببینید شاید در بسیاری از وجوه این فضاهای رسانه‌ای یا شبکه‌های اجتماعی بسیار به بشر کمک کرده است، اما یکی از وجوهش که میتواند منفی هم باشد، که اگر ما در حوزه پدافندی قرار بگیریم، ما در موضع دفاع همیشگی قرار بگیریم، این موضعی که میتواند ابزار قدرت ما بشود، فضای اجتماعی یا فضای رسانه‌های اجتماعی، که من اعتقاد به ابزار قدرت در اختیار خودمون میدونم تا اینکه بخوام اون رو ابزار نفوذ بدونم، و اگر ما همیشه در موضع پدافندی و تدافعی قرار بگیریم و همیشه در مقابل آفند اونها، حمله اونها بیایم، تازه بشینیم فکر بکنیم که چه باید بکنیم، بله اونجا اون ابزارهای نوین ارتباطی بشری برای ما به عنوان یک ابزار برانداز هم میتونه به حساب بیاد. اما ما اگر در موضع آفندی قرار بگیریم، برنامه‌های بلند مدتی داشته باشیم، که حالا شاید در بخش دیگر از سوالتون این مسئله مطرح بشه که من دسته‌بندی کردم برنامه‌هایی که ما می‌توانیم در ابعاد مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشیم،
اینها تو جمع‌بندی بود به این قضیه.
بله بله، اینها زمینه‌های برای زمینه‌های اتفاقاً افزایش قدرت ما رو فراهم می‌کنه. ما چون متأسفانه تا به حال در این فضاها، در فضاهای اون ناتوی فرهنگی، جنگ فرهنگی، یا اخیراً حضرت آقا به نکته بسیار درستی اشاره میکنن که بحث جنگ روایت ها هست، ما در جنگ رسانه‌ای فقط نباید رسانه رو محدود به تلویزیون یا فضای مجازی و یا حتی رسانه‌های بصر. ببینید این گفتمان‌های سینه به سینه، این روایت‌هایی که سینه به سینه اتفاق می‌افتد، در مجامع مختلف اتفاق می‌افتد، هم دارای شاخصه‌های ضعف و قدرتی است. رهبری توصیه اکید دارند به قشر جوان، قشر تحصیل کرده و افرادی که با ابزارهای رسانه‌ای در ارتباط هستند، که ما نباید در جنگ رسانه‌ای عقب بمانیم. ما در جنگ روایت ها عقب موندیم. ما یک تجربه موفق داشتیم در همین دولت 13 اون هم بحث حک شدن پمپ های بنزین بود. ما به عنوان یک واقعیت ملموس پذیرفتیم، به مردم اعلام کردیم و چه همکاری خوبی از مردم دیدیم و چقدر جلوی ابعاد اون فجایعی که شاید بعدش برنامه ریزی شده بود که اتفاق بیفته گرفته شد. مردم سریع اقناع شدن. ما نتونستیم متاسفانه در این جنگ روایت ها، باید سعی بکنیم پله ها و گام های بیشتری رو برداریم، باید سعی بکنیم برنامه ریزی بیشتری داشته باشیم. این هشدار هشدار جدی است. ما متاسفانه در عرصه هایی که می توانیم منافع کسب بکنیم، به راحتی به دلیل دادن عرصه اون جنگ روایت به دشمنمون، به مخالفمون، به معاندمون، راحت ما عرصه‌ای که باید برای تبیین منافع ملی باشد به ضرر منافع ملی ما تمام می‌شود و ما نمیتونیم اون منفعت لازم رو ببریم. ببخشید طولانی شد.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. قبل از اینکه سوالم رو از آقای جوانشیر بپرسم، لازم خدمت مخاطبان محترم و فهیم رادیو گفتگو عرض کنم که رادیو گفتگو به غیر از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز روی گیرنده‌های دیجیتال شما هم قابل دریافته، که از این طریق شما میتونین تصاویر استودیوی برنامه امواج شبهه رو هم ملاحظه بفرمایید. آقای جوانشیر، رسانه‌های معاند چرا تمام تحریم های دشمن رو نادیده می گیرند و با تخفیف عوارض اون در بستر تحریف تلاش می کنند جمهوری اسلامی ایران رو ناکارآمد نشون بدن؟
خب در ادامه بحث بسیار خوب و جامع و تحلیلی و تحقیقی برادر بزرگ بزرگوارمون که به خوبی تبیین کردن و حالا پیرو صحبت های شما، این عرضم به حضور شما که شکست دشمن در عرصه های مختلف، چون به اصطلاح هویدا شده و در میشه گفت اکثر حوزه ها دیده که راهی برای نفوذ و استیلای جمهوری اسلامی ایران نداره و شکست جمهوری اسلامی نداره، تو این شرایط رو آورده به اصطلاح به همین بحث جنگ روانی و رسانه‌ای که به اصطلاح به خوبی هم جناب دکتر خرسند مطرح کردن. تو بحث ناکارآمد نشون دادن جمهوری اسلامی هم به هر حال باید نقاط ضعف رو بزرگ کنن، باید برای مردم جا بندازن که انقلاب شما با شکست مواجه شده، بین برسونن که مسئولین شما صادق نیستن، به شما دروغ میگن، توی شرایط بدی هستید، دنیا و کشورهای اطراف شما بهتر از شما دارن زندگی میکنن، شما در یک خفقانی قرار دارید، شما در یک به اصطلاح دالان اطلاعاتی به ناحق قرار گرفتید که به اصطلاح به شما خوراک فکری و خبری میدن و اصلا نمیگذارن که اطلاعات درست به شما برسه. خب از به اصطلاح یک شیوه های خوبی هم استفاده میکنن که یه مصداقش هم عرض کردن. به طور مثال حالا من یه چند تا مصداق دیگه شم بگم خدمتتون. مثلا از خطاهای ما خیلی بهره های خوبی میبرن. دشمن استاد بهره بردن از فرصت هاست، یعنی تا یه فرصتی پیش میاد، چون از لحاظ علمی و تخصصی و رسانه‌ای نسبتاً حالا قوی هستن و شبکه های مورد نیاز رو و ابزارهای مورد نیازشون هم در اختیار دارن، اینا خوب تونستن از به اصطلاح اندک خطاهای دولت مردان ما، مدیران ما و مسئولین ما بیشترین استفاده ها رو ببرن. و تو جنگ رسانه‌ای هم اگر یه جاهایی توفیقاتی داشتن، از خطاهای ما بوده نه از قدرت اونها بوده. یعنی اگر ما در بحث همین اطلاع رسانی بتونیم یه مقدار حرفه‌ای‌تر عمل بکنیم، خود به خود دشمن دست و بالش بسته میشه. چون راهی نداره. از ضعف ماست که اون گاهی احساس پیروزی میکنه یا به خودش اجازه میده که تو بحث رسانه‌ای و جنگ روانی حمله بکنه. مثال عرض میکنم به عنوان مصداق، تو بحث مثلا خطایی که در اطلاع رسانی هواپیمای اوکراینی شد، خب اخبار ما اخبار موثقی هست، درستی هستش، اما یه جاهایی هم امکان داره حالا مثلا سال یه دفعه، دو سال یه دفعه یه خطاهایی رخ بده و مردم، موضوعات هم موضوعات گاهن مهمی هم هستش، مردم یه دفعه مثلا اون خبر درست رو بیان از اون رسانه‌ای بشنون که با ما سر دشمنی داره، ولی همون تا به متوجه بشه که این یه خطا رو ما داشتیم، همون خطا رو مثل پیراهن عثمان میکنه و به طرز خیلی شکیلی طراحی میکنه و به خورد مخاطب میده. و به طور مثال ما هواپیمای اوکراینی رو، مردم ما به هر حال اگر رئال و واقعی بخوایم نگاه کنیم، اولین بار از رسانه‌های بیگانه متوجه شدن که چه اتفاقی افتاد. خب این همه ما درست عمل کردیم، یک جای خطای کوچکی بود، همون یه خطای کوچک رو اینقدر ماهرانه بزرگ جلوه دادن که مردم یه مقدار حس بی‌اعتمادی گرفتن، حالا توی اندک زمانی، بعدم البته پاسخ‌ها صادقانه بود و متقاعد شدن، اما همون خطا رو چقدر زیرکانه و چقدر حرفه‌ای دشمن تونست روش مانور بده. البته کارهای دیگه هم میکنن، به طور مثال عرض میکنم مثلا مادر یکی از به اصطلاح زندانیان سیاسی که حالا به یه دلیلی در زندان فوت شده بود، این خب رسانه ها زیاد باش صحبت میکردن، حالا اینو با عنوان مصداق عرض میکنم، و چون سواد کمی هم داشت و خب مادر احساساتی هم هستش، وقتی تریبون بهش میدادن حدوداً هرچی اونها میخواست رو به زبان می آورد. شاید تو دلش هم چیزی نبوده، اما چون تخصص کافی رو نداشت و فرزندش رو از دست داده بود، تونستن خوب برای تحریک مخاطب از حس یک مادر و از نگاه یک مادر استفاده و سوء استفاده بکنن و تا مدت ها تونستن اینو به صلاح بولد بکنن و تیتر خبرها بکنن و توی زمانهای مختلف، تو برهه های مختلف، تو زمینه های مختلف از وجود این نوع عناصر به صلاح شاید کم سواد یا کم به صلاح بینش از لحاظ سیاسی البته عرض بکنم، بتونن بیشترین بهره ها رو ببرن. خب مثلا این مادر، مثلا مادر ارزم به حضور شما، حالا چون بحثش هم خبری شده، گفتنش هم فکر نمی‌کنم اشکال داشته، مادر ستار بهشتی بود که این در یه مسیری به صورت عادی داشته می‌رفته سمت منزلش، توی راه یه جایی سرش گیج میره به خاطر کهولت سن، میخوره زمین، گوشه چشمش میخوره به یه مثلا مساله ساختمانی که اونجا بوده، کبود میشه و بعد مردم متوجه میشن و پانسمان میکنن و به اصطلاح رفع و رجوع میشه و میبینن حالش خوب میره خونه. همونجا یک مثلا چیتنتی میشه، یه عکسی از این گرفته میشه که مادر فلانی که اومده مثلا این صحبت ها رو کرده، ریختن سرش، زدنش و چه کارش کردن. یک جنگ روانی چند هفته تمام تیتر یک تمام رسانه ها میشه. خب رسانه های ما در پاسخ به این که یه تحریف محرزی بود چیکار کردن؟ عملیات روانی که انجام دادن بسیار دیر بود.
البته در خبرگزاری صدا و سیما دوستان یک گزارشی از این باب تهیه کردن و پخش شد به سمو نظر مخاطبان.
بله، ولی هم میتونست همون روز انجام بشه و همین تایمی که چند روزی که یا چند هفته‌ای که یا هر پریود زمانی که اینها تونستن مانو بدن رو ما میتونستیم بگیریم از دشمن فضا رو و این فرصت رو. این نقاطی است که دشمن به اصطلاح از لحاظ رسانه‌ای روش زوم میکنه و حالا مصداق‌های زیادی هم هست که اگه وقت باشه بعداً میتونم خدمتتون
بگم. نکته‌ای هم که ایشون اشاره میکنن کاملا درسته. ببینید بحث سرعت انتقال خبر خیلی مهمه. ببینید شما مثلا یک اتفاقی میفته، بهره برداری صورت میگیره، این اگر شاید 24 ساعت بشه 48 ساعت، واقعا دیگه ابعادش انقدر نفوذ و رسوخش در ذهن شاید قشر خاکستری و قشر سیاه از دید ما زیاد میشه که دیگه واقعا تاثیرپذیری گزارش حقیقی رسانه‌های داخلی خودمون اونقدر تأثیری نداشته باشه.
ولی جناب جمشید عزیز، جناب دکتر خرسند گرامی، بعضی مواقع لازمه که در رسانه تأملی صورت بگیرد تا ما نتونیم، یعنی این اختیار ضریب دادن خبر رو از دست رسانه‌های معاند بگیریم. شاید به اعتقاد من این تأمل به خاطر این صورت میگیره که ما بتونیم این قدرت مانور دشمن رسانه‌ایمون رو کم کنیم. بسیار متشکرم از شما.